اول احتمال کمبود دریافت منابع آهن و نیازمند چکنه بودن سطح آهن سرم. گزینه دوم احتمال بروز خونریزی گوارشی و نیازمند چکنه بودن سطح فریتین سرم. گزینه سوم احتمال سوء تغذیه و دریافت پروتئین پایین و نیازمند چک کردن سطح سلول‌های ایمنی. گزینه چهارم هم احتمال کمبود دریافت منابع ویتامین B12 و اسید فولیک و چک کردن این دو. ارتباطمون برقرار شده. گزینه‌هایی که برای ما ارسال کردید 912-641-10 گزینه چهارم رو گفتن. حبیبی از تبریز هم همین گزینه رو انتخاب کرده. گزینه اول رو آویشا جعفری از اصفهان انتخاب کرده و همینطور 919-735-54. خیلی پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده، پوزش می‌طلبم که فرصت نبود به همشون بپردازیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت استاد محترم خانم دکتر مهنوش صمدی.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمتتون. در خصوص کیسی که مطرح شد، خب همونطور که می‌بینیم اولین چیزی که توجه ما رو به خودش جلب می‌کنه، خب این کم‌خونی هستش که مشخصه برای یک آقایی که در واقع قبلا چاق بوده و به تب دریافت غذایی بالایی داشته. عدد هموگلوبین 12 حتی بعد از جراحی بایپس معده هم نشان از یک کمخونی میده، به خصوص این که خب ما اگر این فرد خانوم بود هم باز عدد هموگلوبین 12 برای ما عددی هستش که خب یک کمخونی رو نشون میده، ولی خب خیلی برای ما عجیب نیست. در آقایون به خاطر اون دفع خون ماهیانه‌ای که وجود نداره و به خاطر اینکه اون حجم عضلات بیشتر هستش، همیشه ذخایر آهن هم بالاتر هستش. ولی اون نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم این هستش که هیچ وقت کمبود دریافت غذایی چه از نظر انرژی، چه از نظر درشت مغذی‌ها مثل پروتئین و چه از نظر ریز مغذی‌ها مثل آهن، ویتامین B12 و اسید فولیک باعث این مسئله نمیشه که در یک آقایی که قبلا حتی چاق بوده بتونه هموگلوبین به 12 برسه. و این عدد برای ما نشان دهنده این هستش که جایی از بدن داره خونی رو دفع میکنه و حتما باید ما این فرد رو بعد از اینکه اون سطح فریتین سرمش رو پیشنهاد میکنیم که آزمایش بشه و چک بشه، باید یک متخصص گوارش ارجاع بدیم اگر لازم هست آندوسکوپی یا کولونوسکوپی انجام بشه واسه این فرد، چون این عدد هموگلوبین رو عرض کردم با وجود اینکه ما در خانوم ها هم سطح هموگلوبین سرم بین حالا 12 تا 13 14 رو نرمال در نظر میگیریم، ولی خیلی وقت ها با هموگلوبین 13 هم ما میبینیم تست فریتین پایین هستش و میدونیم که فریتین گلد استاندارد در واقع تشخیص فرق آهن هستش و ذخایر آهن رو برای ما بسیار خوب مشخص میکنه و کمبود اون خوب به تب داره سهه میذاره برای اینکه یک فرق آهنی وجود داره که این فرق آهن با این هموگلوبین در این آقا نشان از این هستش که به احتمالی داره که یک جایی از بدن میتونه یک هموروئید ساده باشه، میتونه در واقع اون زخمای گوارشی باشه که حالا از قبل وجود داشته و عود مجدد داشته یا زخمایی که جدید ایجاد میشه. به هر حال این که حتما باید این فرد رو به یک متخصص گوارش ارجاع داد. بنابراین گزینه اول، گزینه سوم و چهارم رد میشه و گزینه ب هستش که گزینه صحیحه و کمبود دریافت منابع آهن حتی در فردی که جراحی محدود کننده معده انجام داده، جراحی بایپاس معده انجام داده، حتی اگر اون سوء تغذیه رو موجب بشه، حتی اگر کمبودهای تغذیه‌ای رو موجب بشه، هیچ وقت هموگلوبین رو به 12 نمیرسونه و بدن از ذخایر خودش میتونه استفاده بکنه. بنابراین گزینه صحیح گزینه به هست.
بسیار عالی. خب استاد من از وقت استفاده بکنم در مورد تغذیه بیمارانی که بایپاس رو انجام میدن، این تغذیه بعد از عمل یه خود بیشتر برای ما توضیح بدید، ما حدودا 4 دقیقه فرصت داریم.
بله خواهش میکنم. ببینید بیمارانی که جراحی محدود کننده معده اهم از اسلیت یا حالا جراحی های بایپاس رو انجام دادن، خیلی این پایش های بعد از عمل براشون مهمه. ابتدا رژیم های غذاییشون خب باید تغییر شکل یافته باشه، یعنی از حالت مایعات صاف به سمت مایعات در واقع کامل و کم کم رژیم نرم و رژیم جامد بشه. تقریبا بعد از یک ماه هستش که این بیماران به غذای سفره برمیگردن و میتونن رژیم غذایی عادی رو داشته باشن. اون نکته‌ای که خیلی خیلی اهمیت داره این هستش که قبل از جراحی ذخایر بدن بیمار، این در واقع افراد متقاضی این جراحی، حتما تکمیل شده باشه از نظر ریتم غذایی‌ها، به خاطر اینکه بعد از محدود شدن حجم معده ما دیگه به راحتی نمیتونیم انواع مکمل‌ها رو براشون تجویز بکنیم، معده پذیرش نداره و جدای از اون خب به تبع حجم دریافتی غذاشون خیلی خیلی کمتر شده و نیازها با استفاده از وعده‌های غذایی روزانه در ابتدا به راحتی تأمین نمیشه. بنابراین توصیه‌ای که ما داریم این هستش که حتما پایش‌هاشون رو منظم انجام بدن و بعد از اون که به غذای سفره در واقع وارد شدن، ما براشون همیشه یک پلیتی رو طراحی می‌کنیم، یک بشقابی رو طراحی می‌کنیم که 4 قسمت داشته باشه. قسمت اعظمش باید پروتئین باشه. دریافت پروتئین برای این بیماران بسیار اهمیت داره. جدای از اون پروسه جراحی که پشت سر گذاشتن به خاطر در واقع اون نیازهایی که بدن برای سوخت و سازش داره، برای سیستم تامین در واقع سلول‌های ایمنی داره، حتما باید پروتئین کافی تامین بشه. قسمت بعدش باید از سبزیجات باشه، سبزیجاتی که پخته باشه، نان و غلات باشه. توصیه ما این هستش که دریافت نان و غلاتشون به شکل غلات کامل باشه، از شیرینیجات و غلات ساده و قندها و شکر کمتر استفاده بشه. و یک قسمت هم که خب در واقع لبنیات هستش که به خوبی معمولا این بیماران میتونن تحمل بکنن و قسمتی از پروتئین رو میتونن دریافت بکنن. و توصیه‌ای که ما همواره بهشون داریم این هستش که وقتی این بیماران به غذای سفره افتادن، دیگه دریافت نوشیدنی‌های شیرین، آب میوه‌ها و نوشیدنی‌های بدون در واقع ارزش غذایی که حاوی کالری بالایی دارن رو محدود بکنن و حتی الامکان حذف بکنن از رژیم غذاییشون، به دلیل اینکه حجم معده رو پر می‌کنه و مانع از دریافت وعده‌های با ارزش و با کیفیت غذایی میشه. و به عنوان آخرین نکته هم بگم که اصل اول رژیم غذایی این بیماران این هستش که تعداد وعده‌های غذایشون افزایش پیدا بکنه و حجم هر وعده کم باشه که قابل تحمل باشه.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، در میون صحبتاتون که فرمودین همین انتهاش که باید وعده‌ها رو بیشتر بکنیم، حجم رو کم بکنیم، زمان بندی برای این تعداد وعده‌ها داریم یا اینکه بر اساس خود ذائقه فرد تصمیم می‌گیریم؟
نه، مسلماً به دلیل اینکه در واقع جدای از افرادی که جراحی های معده انجام دادن، برای افراد سالم هم برنامه غذایی روزانه و اون زمان بندیش خیلی خیلی اهمیت داره، به دلیل اینکه روی متابولیسم بدن افراد تاثیر داره. به عنوان مثال ما خیلی از افرادی رو که شکایت میکنن از چاقی، وقتی بررسی میکنیم میبینیم کالری دریافتی روزانهشون شاید خیلی هم بالا نباشه، ولی به دلیل اینکه یکی یا دو وعده غذایی رو حذف میکنن یا وعده های نامنظم دارن. به عنوان مثال یک روز صبحانه رو ساعت 8 صبح دریافت میکنن، یک روز ساعت 10 صبح و یک روز اصلا صبحانه دریافت نمیکنن. بنابراین چون روی متابولیسم بدن و سوخت و ساز بدن تاثیر داره، ما توصیه میکنیم که همه افراد، چه افرادی که این جراحی را انجام دادن و چه افرادی که در واقع به شکل معمول دارن در واقع بدون جراحی محدود کننده معده بودن، توصیه داریم که برنامه غذاییشون زمان بندی منظمی داشته باشه. معمولا صبحانه رو ما قبل از 8 نیم صبح توصیه میکنیم، یک میان وعده 10 صبح، وعده نهار رو بین 12 تا ساعت 12 تا 14، میان وعده رو معمولا بین ساعت 4:30 تا 5:30 عصر، و وعده شام رو هم قبل از 9 شب و حتی الامکان قبل از 8:30 شب توصیه میکنیم، و یک میان وعده خیلی سبک هم قبل از خواب معمولا ما توصیه داریم، که این یک توصیه برای لایف استایل سالم هستش برای همه افراد قابل پیروی.
درست. خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودین. متاسفانه بیش از این وقت نداریم که در خدمتتون باشیم. امیدوارم که بتونیم در یک برنامه مفصل‌تر با شما گفتگو داشته باشیم.
خواهش میکنم. تندرست باشید.
متشکرم. شب شما بخیر استاد محترم.
شب بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. شبهای رنده هم ما رو دنبال بکنید. در این شبهای عزیز هم ما و همکاران رو در رادیو سلامت از دعای خیر فراموش نکنید. شب آرامی داشته باشید. شاد در کنار خانواده و خدا نگهدار.
رادیو سلامت.
از فرشه که خوشت اومد؟
بله.
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدین، اونم چه مبلی؟
آخ خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خونگیمون رو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشراسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیف پای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخوای وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیف و نپریده.
تخفیف آجا سی میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
که به گردنم میماند،
شما چقدر حق همسایتون رو رعایت میکنید؟ آیا به حقوق شهروندی و با حقوق همسایه ها آشنایی دارید؟ روابط شما با همسایه هاتون چجوریه؟
من روابطم با همسایه ها خوبه، ولی متاسفانه بعضی کم لطفی میکنن. هنوز ما فقیریم از نظری که حق و حقوق همدیگر رعایت کنن، یه برای مردم جا نیفتاده.
چرا این اتفاق افتاده؟
دقیقا واقعا نمیدونم. همسایه که بالا سر ما هست دو تا بچه دوقلو داره، بودو بودو، یعنی واقعا من یعنی کلا بر رعایت کنن، ولی متاسفانه این گوپ گوپ سر صدایی که رو سر منه واقعا من آرامش من از من گرفته.
به نظر شما این کار همسایه بالایی که به بچه‌هاش تذکر نمیده که به هر حال در ساعت‌هایی که مردم دارن استراحت میکنن بودو بودو نکنه، اون وقت این ندیده گرفتن شما به نظر شما گذشتن از حقتون نیست؟
بله، ولی خب متاسفانه از نظر فرهنگ آپارتمان نشینی فقیر هستیم.
رابطتون با همسایه هاتون چطوریه؟
چون توی مجموعه آپارتمانی زندگی میکنی، طبیعتاً بعد از مدت 7-8 سال همدیگر رو میشناسیم، روابط خیلی صمیمانه داریم با هماشون.
تا حالا شده کاری کنن که باعث ناراحتی شما بشن همسایه ها؟
خب طبیعتاً بعضی وقتا یه مشکلاتی بین خانوم ها و آقایون پیش میاد، ولی آدم یه جوری ندیده میگه، چون مجبوره از صبح تا شب چشمش تو چشم هم دیگه است، نمیتونه شدت عمل به خرج بده.
اون وقت این ندیده گرفتن شما به نظر شما گذشتن از حقتون نیست؟
اکثر موارد که مشکلات بین مردم پیش میاد برای اینکه همیشه خودشون رو محق میدونن. اگر آدم یه خود گذشت داشته باشه، به هر حال این چیز مهمی نیست.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان گرامی. من دکتر آزاده عباسی هستم، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی. میدونید حق و ناس یکی از چیزاییه که مصادیق متعدد داره و نمونه های متعددی داره و لازم هست که ما در شرایط مختلف و در نمونه های مختلف بهش دقت داشته باشیم و نسبت به رعایت حقوق دیگران اهتمام ویژه و تلاش زیادی رو انجام بدیم. یکی از بحثایی که در مورد حق و ناس مطرح میشه و شاید کمتر ما بهش توجه داریم، حق همسایه است. در زندگی های مدرن امروزی و خب برج های سر به فلک کشیده و آپارتمان نشینی ها یا حتی ساختمان هایی که آپارتمان های کمتری داره، به هر حال ما بیشتر باید به مسئله آپارتمان نشینی و مسئله حق همسایه و رعایت حق همسایه توجه بکنیم. نکته ای که هست این که ما در روایاتمون از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله داریم که من میترسیدم که مردم به زحمت بیفتند ولی وگرنه دستور میدادم که همسایه از همسایه ارث ببره. تا این حد مسئله همسایه دارای اهمیت هست و مورد توجه از نگاه دینی است. شاید یک سر و صدای نابجا، شاید یک بوی غذای نابجا، شاید یک مهمانی نادرست، همه اینها که باعث آزار یک همسایه میشه جزء حق و ناس حساب میشه و ما موظفیم که حق و ناس را رعایت کنیم. در نتیجه باید نسبت به رعایت حقوق همسایه مراعات داشته باشیم و بتونیم که در کنار همدیگه یک زندگی پر از آرامش و آسایش رو داشته باشیم. امیدوارم که زندگیتون پر از لحظه های شاد باشه و در کنار همسایه هاتون تجربه های خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه رسیدن به حقوق خود قرار داده است.
هوس های دلم باری بیا روی نما، ای مراد و حاصلم باری بیا روی نما، مشکل و شوریدم چون زلف تو چون زلف تو، ای گشاد مشکلم باری بیا روی نما، باری بیا روی نما. هوس‌های دلم باری بیا روی نما، ای مراد و حاصلم باری بیا روی نما، مشکل و شوریدم چون زلف تو چون زلف تو، ای گشاد مشکلم باری بیا روی نما. از راه منزل مگو دیگر، مگو دیگر، مگو ای تو را منزلم باری بیا روی نما.
از جمالت غافلم، باری بیا روی نما، تازه نیکی از بدی من واقفم، من واقفم از جمالت غافلم، باری بیا روی نما، باری بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
بعبادی انی انا الغفور الرحیم،
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
از بین تمام راه های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه نشانی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را از درگاه خداوند بزرگ دارم. در برنامه امروز نشانی به آیات 76 به بعد سوره قصص اشاره کوتاهی میکنیم.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
در این آیات موضوع قارون مطرح شده که خداوند می‌فرماید ان قارون کان من قوم موسی فبقى علیهم، که قارون از قوم موسی بود که از طریق ظلم و سرکشی و طغیان و تعدی و زیاده خواهی زندگی کرده بود و بر مردم ظلم کرده بود و خداوند می‌فرماید که ما از گنج و مال و ثروت به او انقدر دادیم که کلیدهای اون برای افراد قوی و توانمند حمل کردنش مشکل بود و اونها رو به سختی مینداخت. در همون شرایط قوم او به او گفتند که این مقدار احساس شادمانی نکن که خداوند انسانهایی که دلخوشی به این دنیا دارند و به امکانات این دنیا دل می‌بندند اینها رو دوست نداره و در پی این باش که اون چیزی رو که خداوند در آخرت برای انسان برگزیده و در نظر گرفته اونها رو دنبال بکنی و در این حال بهره و نصیبت از دنیا رو هم فراموش نکن، یعنی هم به طور متعادل و منطقی از این دنیا استفاده بکن و هم هدفت آخرت باشه و در پی تأمین آخرت باشه و برای آخرت عمل بکن و نیکی بکن همینطور که خدا در حق تو نیکی کرده و در زمین دنبال فساد نباش که خداوند انسانهای مفسد رو دوست نداره. در پاسخ قارون میگه که من این چیزی رو که به دست آوردم، چیزی که به من داده شده، بر اساس علمی هست که دارم و در حقیقت مغرور به اینه که این دستاورد خودش هست و خداوند میفرماید آیا قارون نمیدونه که خداوند قبل از او جمعیت‌های بسیاری رو هلاک کرده، کسانی که بسیار قدرت فراوانتری از او داشتند و مال بیشتری هم جمع کرده بودند و در حقیقت از مجرمین در مورد گناهانشون سوال نخواهد شد. آیه 79 به بعد که من به واسطه فرصت کوتاهی که هست به صورت کامل اشاره نمی کنم، در حقیقت شرایط رو اشاره میکنه که چه برخوردهایی صورت میگیره که از جمله اینه که قارون در شرایطی که در یک زینت و تشریفات و خلاصه شرایط بسیار چشم پرکنی وارد جامعه میشد، کسانی که دنیا طلب بودند و ارزش‌های دنیایی بر قلبشون حاکم بوده، اینها آرزو میکردند که ای کاش به ما هم چنین چیزی داده بشه، همون چیزی که به قارون داده شده، و او رو دارای یک بهره بزرگی می دونستن. اما کسانی که می فهمیدن و علم و آگاهی داشتن به اینها می گفتن که نه، این ثواب خدا و اجر و پاداش خداوند بهتره برای کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام می دن و چنین اجر و پاداشی رو هم جز انسان‌های صبور و بردبار بهش نمی‌رسن. بعد خداوند می‌فرماید که ما قارون و اون خانه و امکاناتی رو که داشته، هر چیزی رو که داشته و یارانش رو، همه اینها رو در زمین فرو بردیم و هیچ کس از اونها هم هیچ کمکی نتونست از جایی به دست بیاره. اون وقت کسانی که جایگاه او رو آرزو کرده بودند و میگفتن ای کاش ما هم مثل او بودیم، اونها متوجه شدند که